ساعت 4 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فردا است. وزیر خارجه ایران مقام‌های ترکیه را کم حافظه و قدر ناشناس توصیف کرد. اعتصاب 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز وارد سومین هفته شد. و انفجار بمب در لاهور پاکستان دست کم 5 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران مقام‌های ترکیه را کم حافظه و قدر ناشناس خواند. آقای ظریف در مصاحبه با روزنامه دولتی ایران در واکنش به اظهارات وزیر خارجه ترکیه و عربستان علیه جمهوری اسلامی ایران، این دو را کشورهای مؤثر و شکست خورده خاورمیانه توصیف کرد که سیاست‌هایشان به بنبست رسیده است. وزیر خارجه ترکیه در نشست امنیتی مونیخ ایران ایران را به فرقه گرایی متهم کرد و از تلاشای ایران برای تبدیل کردن عراق و سوریه به دو کشور شیعه سخن به میان آورد. وزیر خارجه ایران در ادامه اظهار نظر خود گفت که در دوران شکل‌گیری سیاست‌های دولت جدید آمریکا همه تلاش دارند خودشان مشکل اصلی نباشند و دیگران را به عنوان مشکل اصلی معرفی کنند. 4000 کارگر گروه ملی صنعتی فولاد در اهواز از حدود دو هفته پیش در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق خود اعتصاب کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، 5 ماه حقوق این کارگران پرداخت نشده و پرداخت مطالبات سنواتی هر یک از آنان که بالغ بر 5 تا 6 میلیون تومان می شود به تأخیر افتاده است. کارگران گروه ملی صنعتی فولاد همچنین به پرداخت نشدن حق بیمه از سوی کارفرما به سازمان تأمین اجتماعی معترضند. گروه ملی صنعتی فولاد اهواز یکی از شرکت‌های گروه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریاست که در حال حاضر با نظارت قوه قضاییه اداره می‌شود. پرداخت نشدن مطالبات کارگران در سال‌های اخیر اعتراض‌های صنفی آنان را به دنبال داشته است. در این ارتباط به نوشته خبرگزاری ایلنا و خبرگزاری ایرنا، کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی در بر کارگران کارخانه آلومینیوم المهدی در شهر بندرعباس، کارخانه کاشی اصفهان و کارخانه پارسیلون خرم‌آباد نیز روز سه‌شنبه دست به تجمع زده بودند. و انفجار بمب در شهر لاهور پاکستان دست کم 5 کشته و 15 مجروح بر جای گذاشت. پلیس منطقه پنجاب میگوید انفجار روز پنجشنبه در محله اعیانی نشین شهر لاهور و در یک مرکز خرید روی داده است. این انفجار یک روز پس از آن صورت میگیرد که مقام‌های امنیتی پاکستان پس از رشته حملاتی که بیش از 130 کشته بر جای گذاشت، آماده باش ملی برای مقابله با تروریسم اعلام کردند. و سرانجام این که مذاکرات صلح سوریه با پشتیبانی سازمان ملل متحد پس از یک توقف 10 ماهه صبح پنجشنبه در شهر ژنو سوئیس از سر گرفته شد. استفان دی میستورا فرستاده ویژه سازمان ملل متحد صبح پنجشنبه با هیئت نمایندگی و حکومت سوریه که ریاست آن را ابراهیم جعفری بر عهده دارد دیدار و گفتگو کرد. به گزارش آسوشیتد پرس فرستاده ویژه سازمان ملل قرار است با نصر حریری عضو ارشد ائتلاف ملی سوریه، بزرگترین گروه مخالف حکومت دمشق، نیز دیدار کند. در طول یک سال گذشته این چهارمین دور از مذاکرات صلح است که بین حکومت بشار اسد و مخالفان برگزار می شود تا پایانی بر جنگ داخلی 6 ساله در سوریه باشد. ساعت 4:04 است. همچنان همراه رادیو فردا هستید. از صبح در خبرها شنیدید که نیروهای فدرال پلیس عراق با پیشروی در محوطه فرودگاه بین‌المللی موسل تونستند باند پرواز این فرودگاه در غرب موسل رو در اختیار بگیرند. در همین رابطه با همکارم ایلیا جزایری گفتگوی داریم. ایلیا، جزئیات بیشتر در مورد این تصرف فرودگاه موسل و باند پرواز چی هست؟
سمیر لحظاتی پیش دقایق پیش تلویزیون رسمی عراق اعلام کرد که نیروهای مشترک پلیس فدرال عراق و همچنین نیروهای واکنش سریع وابسته به وزارت کشور موفق شدن سرانجام به طور کامل فرودگاه موسر رو به کنترل خودشون در بیارن و الان در حال بازرسی سالن به سالن به اتاق به اتاق فرودگاه هستن برای پاکسازی اون از احتمال وجود شبه نظامیان یا حتی مواد منفجره و بمب‌های کار گذاشته شده. بدین ترتیب میشه گفت عملیات فرودگاه موسل به پایان خودش داره نزدیک میشه. این عملیات از روز گذشته شروع شد با بمباران شدید محوطه فرودگاه و حتی بعضی از ساختمان‌های اون. صبح امروز نیروهای عراقی از بلندی‌های آلبوسیف که مشرف است بر فرودگاه حرکت خودش رو آزاد کردن. ابتدا نیروهای پلیس فدرال عراق اعلام کردن تونستن روستای علی ارموک رو از تصرف شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی آزاد کنن. این روستا 500 متر فاصله داره با فرودگاه. بعد از اون کم کم خبرها منتشر شد از پیشروی نیروی عراقی در محوطه فرودگاه تا اینکه آزادسازی کامل فرودگاه از تصرف شبه نظامیان اعلام شد. همزمان نیروهای عراقی حمله خودش رو به پایگاه نظامی الغرزانی آغاز کردند که در نزدیکی فرودگاه قرار داره.
ایلیا، موسل دومین شهر بزرگ عراق است. اهمیت فرودگاه این شهر در چی هست؟
سمیرا، فرودگاه در یک موقعیت استراتژیکی قرار داره. فرودگاه موسل در حومه جنوبی شهر موسل واقع است. این منطقه امنیتی به حساب میاد و قبل از اینکه این شهر به دست گروه حکومت اسلامی بیفته منطقه حفاظت شده بود، منطقه فرودگاه. فرودگاه در شرق محله اطیران قرار داره که قبلا ساختمان فرماندهی عملیات نینوا در اون قرار داشت، همچنین کنسولگری ترکیه و خانه های مسئولان بلندپایه شهر و استان موسل و همچنین رهبران عشایر در این منطقه قرار داشت. اما در غرب فرودگاه پایگاه نظامی الغزلانی قرار داره که این پایگاه بزرگترین پایگاه نیروهای عراقی به حساب میاد و زمانی یک مرکز آموزش بزرگی برای نیروهای پلیس عراق بود. همچنین فرودگاه در نزدیکی پل چهارم موسل هست، پلی مرتبط کننده میان بخش‌های شرقی و غربی موسل بر روی رود دجله و 6 کیلومتر با مسجد النوری فاصله داره، مسجدی که ابوبکر بغدادی رهبر داعش خلافت فرخاندش رو در اون اعلام کرده بود.
ایلیا، با تصرف کامل فرودگاه موسل و خارج کردن اون از کنترل شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی، حالا باید منتظر این باشیم که عملیات موسل وارد چه مرحله‌ای بشه؟
همینطور که میدونی سمیرا، الان ما در مرحله آزادسازی غرب موسل قرار داریم. شرق موسل قبلا از تصرف شبه نظامیان آزاد شده بود. در این مرحله نیروهای عراقی قصد اون رو دارن که از فرودگاه به عنوان پایگاهی برای عملیات استفاده کنن. وقتی تونستن این کار رو بکنن میخوان پیشروی کنن به مناطقی در شمال فرودگاه، به مناطقی که در اون ساختمان‌های دولتی قرار دارن، یعنی ساختمان استانداری و شورای اداری شهر که با فرودگاه حدود 4 کیلومتر فاصله دارن این ساختمان‌ها. اما یک مانع اینجا هست و اون محله‌های مسکونی میان فرودگاه و این ساختمان‌های اداری هست که میتونه پیشروی رو برای نیروهای عراقی دشوار بکنه.
خیلی متشکرم ایلیا جزایری، همکار رادیو فردا در منطقه، در مورد آزادسازی فرودگاه موسل.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
سازمانی با نام طرح‌های متحد در فرانسه با آغاز کارزاری در حمایت از مهدی رجبیان، نوازنده سه‌تار که در زندانه، از کاریکاتوریست‌های جهان دعوت کرده تا برای او طرح بزنند. به گزارش نشریه اینترنتی ایران وایر، در طی 3 هفته که از آغاز این کمپین گذشته، طرح‌های بسیاری برای هنرمندان برای این هنرمند زندانی از سراسر جهان جمع‌آوری و منتشر شده. مؤسس و رئیس تشکل غیر دولتی طرح‌های متحد کیانوش رمضانی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن فرانسه است. فرهنگ قویمی در گفتگویی با اسد بیناخواهی، کاریکاتوریست ایرانی ساکن آلمان که طرح تازه‌ای برای حمایت از مهدی رجبیان و برادرش حسین رجبیان کشیده، ابتدا می‌پرسه که او چرا به این کمپین پیوسته.
من از طریق فیسبوک با آقای مهدی رجبیان دوست بودم، ولی ایشون رو نمیشناختم، فقط دوست فیسبوکی بودم که پیغامی از ایشون به دستم رسید و خبرهام که خوب خونده بودم و برام قابل قبول نبود که یک جوانی که کار موسیقی میکنه با این مشکل روبرو بشه. مثل این بود که به خود من بگن که تو نمیتونی راجع به این موضوع کارتون نکشی، برام قابل قبول نبود و احساس کردم که حقی از اینها ضایع شده. تنها کاری که من میتونستم برای این بچه ها بکنم در دفاع از اینها یک کارتون بکشم، کاری دیگه از دست من متاسفانه بر نمی اومد. ولی مجموعه اینها اگه یک صدا باشه، کارتون من یک صدا باشه، در کنار صداهای دیگه میتونه یه فریادی باشه برای این بچه ها که بتونن که دیده بشن و افکار عمومی صدای اینا رو بشنوه.
وقتی که میگین بچه ها، منظورتون مهدی رجبیان نوازنده ستار، گرافیست و مدیر پایگاه اینترنتی برگ موزیک و برادر ایشون حسین بله. رجبیان هست که فیلمساز مستقل.
بله همینطوره.
این دو برادر البته تنها زندانیان سیاسی در ایران نیستند و ظاهراً در حدود مهر ماه سال 92 بازداشت شدند و دو سال بعد محکوم شدند به 3 سال حبس تعزیری، 3 سال حبس تعلیقی، 20 میلیون تومان هم جریمه نقدی. مهدی رجبیان برای تأمین هزینه جریمه نقدی به گفته خودش تنها داراییش رو که ستار بود برای فروش گذاشت. به هر حال از شما میخوام خواهش کنم آقای بیناخواهی، هدف این کمپینی که برای این دو برادر به راه افتاده، این کمپین طراحی کاریکاتور چی هست؟
فقط دفاع از این دوستانی که با این مشکل روبرو شدن، یعنی آقای مهدی رجبیان برادرشون و دوستشون، و چون اینا در واقع شناخته شده نیستن، کسایی که مشکل سیاسی دارن، بسیاری از این دوستانی که مشکل سیاسی دارن شناخته شده هستن، بنابراین اسمشون طوری هستش که وقتی که توی فضای مجازی میاد یا منتشر میشه، تمام نگاه سمت اون آدما میره ناخودآگاه. ولی این کسایی که مثل این دوستان که مشکل الان دارن و در زندان هستن و این حکم سنگین رو گرفتن، خیلی آدم ها اینا رو نمیشناسن و وظیفه ما هنرمندا اینه هستش که دفاع بکنیم از این تیپ آدم ها، آدم هایی که شناخته شده نیستن و به خصوص توی زمین هنر هم دارن کار میکنن، که ما یک جوری در واقع اینا رو حمایت بکنیم، یه جوری صداشون رو برسونیم که کسایی که اینا رو نمیشناسن دیده بشن و بخونن و ببینن که بر سر اینا چه آمده.
بله آیه بیناخواهی، چند روز پیش از گشایش 35 جشنواره فیلم فجر، مهدی و حسین رجبیان به همراه یوسف عمادی موسیقیدان و کیوان کریمی فیلمساز در نامه از اوین به سکوت هنرمندان داخل کشور در برابر این گونه احکام قضایی و همچنین سرنوشت هنری خودشون اعتراض کردند. در این مورد آیا خبر تازه‌ای دارین؟
نه متاسفانه، ولی از دوستان هنرمند در داخل ایران خیلی حمایتی نشده از این بچه ها و حالا دلیلش چی هست من نمیدونم، حتما فشار مسئله سیاسی هست و یه مقداری هم شاید ترس که بخوان از این دوستان دفاع بکنن، چون موقعیت کاریشون رو شاید از دست میدن دوستان هنرمند، ولی به هر حال ممکنه فردا خودشون گرفتار همین مسئله بشن.
شما حالا علاوه بر شرکت در این کمپین طراحی کاریکاتور برای حمایت از دوستانتون، آیا خواست دیگه‌ای هم دارین؟ از مقامات جمهوری اسلامی تقاضایی دارین؟
بله من تقاضام خیلی تقاضای پیچیده نیست. مشکل الان سراسر ایران رو گرفته، از به لحاظ اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، هر جایی که شما نگاه بکنید، دست رو هر نقطه ای از ایران بذارید مشکل هست. بنابراین دست از سر این بچه‌ها بردارن، این مشکل کوچیکو به راحتی میتونن حل بکنن، تبدیل به بحران نکنن، بگذارن یه مقداری مردم نفس بکشن.
گفتگو فرهنگ قویمی رو شنیدید با اسد بیناخواهی، کاریکاتوریست ایرانی، در مورد طرحی که اونها راجع به مهدی رجبیان نوازنده ستاره زندانی زدند.